بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی احدارهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا ترک حج از گناهان کبیره است یا خیر. در نتیجه بحث دیروز با توضیحاتی که عرض کردیم گفتیم که بین مسئله ترک اصل حج و مسئله ترک فوریت حج فرق وجود داره. ممکن است کسی ترک اصل حج رو از گناهان کبیره بداند اما مخالفت با فوریتش رو از گناهان کبیره ندانه، کما اینکه تعبیری رو مرحوم آقای خوی قدس سره در معتمدشون در جلد سوم صفحه 15 دارن. اونجا یه عبارتی مرحوم محقق در شرایع داره و اون عبارت این است که اگر کسی حج را با وجود شرایط خودش تأخیر انداخت، یعنی امسال مثلا شرایط حج رو داشت، همه شرایط استطاعت جمع بود اما معذاره تأخیر انداخت، این تأخیر کبیرتون موبقه. مرحوم صاحب شرایع این عبارت رو داره: از تأخیر مع شرایط معصیتون کبیرتون موبقه. صاحب شرایع محقق. بعد صاحب جواهرم میگوید که غیر واحدی از فقها ها اینها هم همین رو میگن که اگر کسی با فوریت حج مخالفت کرد خود این معصیتون کبیره. خب حالا ما بعدن انشالله وقتی رسیدیم به بحث فوریت حج و دلیل فوریت و عدله فوریت رو که باید بررسی کنیم، اونجا این مسئله رو باید بررسی کنیم. اگر کسی فوریت را و مخالفت با فوریت را ملاک برای کبیره بودن در اینجا قرار بده، اون وقت به طریق اولا ترک الحج این کبیره است. ولی ما به حسب نظر خودمون دلیلی نداریم بر اینکه تأخیر و مجرد تأخیر و مخالفت با فوریت کبیر است. مرحوم آقای خویی هم همین نظر رو داره. ایشون بعد از اینکه کلام محقق در شرایع رو نقل میکنه میفرماد: لکن استفادته من النصوص مشکلتون، فإن المستفاد منها أن ترك الحج كلية كبيرة مهلكة. اگر انسان بالکل حج را ترک کرد، یعنی از اول اون، از اولی که استطاعت پیدا کرد تا آخر، تا وقتی از دنیا رفت، یعنی همینی که ما دیروز گفتیم، دیروز عرض کردیم این روایتی که میگه من ترک الصلاة متعمدن، این برع من ذمت الله و ذمت رسوله، یا ترک الحج این از گناهان کبیره است، یعنی کسی که اساسا و بالکل بخواد حج رو ترک بکنه. ولی کسی انسان عمدن هم حج رو ترک کرد، این ولو با فوریت مخالفت کرده، ولو یک معصیتی کرده، اما به خاطر ترکش نمیشه گفت کبیره رو انجام داده. ایشون میفرماد ان اذا فرمایید فان المستفاد منها ان ترک الحج کلیتن کبیرتون مهلکه و اما تأخیر الحج و ترک المبادره و امکان حرامن، اگر انسان تأخیر بیندازه و مبادرت نکنه گناه انجام داده، اما لم یثبت کونه کبیرتن، این به عنوان گناه کبیره نیست. بذارید من یه خورده بحث رو نکاتی داره عرض کنم آقای مقدسی، شاید فرمایشات شما یا آقایون در این نکات باشه. ما در بحث دیروز عرض کردیم که ترک حج وقتی که میخواییم موضوع قرار بدیم برای کبیره بودن، یعنی کسی از اولی که مستفی شده تا آخر عمرش حج رو ترک بکنه، این میشه ترک الحج. و الا کسی امسال حج رو ترک کرد، این نه. یا در باب صلات، من ترک از صلات متعمدن، یعنی کسی نماز ترک بکنه تا آخر عمرش، تعمدم داشته باشه، این برعه من ذمت الله و ذمت رسوله. نمیشه بگیم که حالا اگر کسی امروز بین ظهر و مغرب نماز ظهرین رو عمدن ترک کرد، این بگیم هم گناه کبیره است و هم برعه من ذمت الله و رسوله، که دیروز این نکات برعه من ذمت الله رو توضیح دادن. الان خب ببینید، این مورد اطلاع هم هست، توی خانواده ای ممکنه خانواده متدینی هم باشه، یک جوانی از تازه بلوغ هم رسیده، این نماز ظهرینش رو عمدن ترک میکنه، خب بگیم آقا تو امرو گناه کبیره انجام دادی، نماز مغرب عشاش رو عمدن ترک میکنه، این گناه کبیره انجام دادی، گناه کرده. ولی اگر همین بخواد مصداق اصرار بشه باز میشود کبیره. ولی خود این عنوان ترک الصلات متعمدن شامل ترک در یک مقطع خاص نمیشه، در ترک الحج هم اینطور. حالا اگر در ترک الحج ما دلیل بر فوریت هم نداشتیم، که حالا عرض کردم بحثش انشاءالله خواهیم رسید، اگر ما دلیلی بر فوریتش نداشتیم نمیتونیم بگیم اگر کسی سال اول ترک کرد سال دوم ترک کرد این گناه کبیره انجام داده، این عنوان کبیره رو نداره. بذارید آقا اجزه فرمایید عرض میکنم که اینجا یک در همین بحث فوریت من یک عبارتی رو از صاحب جواهر بخونم و باز توصیه کنم آقایون حتما در بحث به جواهر مراجعه کنید. در خارج فقه اگر کسی به جواهر مراجعه نکنه، این بالاخره قوه اجتهادش ضعیف خواهد بود و به نتیجه نمیرسه. صاحب جواهر در همین بحث مخالفت با فوریت در جلد 17 جواهر صفحه 224، ایشون وقتی عبارت محقق در شرایع رو میاره که محقق فرموده است که اگر کسی در سالی که مستفیه عمدن تأخیر انداخت به سال آینده، این کبیرتون موبقن. صاحب جواهر میگه کما سر رهبه غیر واحده، یعنی اولا محقق در این فتوا متفرد نیست، غیر واحدی از فقها همین نظر رو دارن، این یک. و این حج بعد از ذالک، سال اول تأخیر انداخت سال دوم رفت، همون تأخیر گناه کبیر است. بعد دلیلی که میاره میگه لکونهی کذالک فی نظر اهل شرع، میفرماید ما چرا میگیم این کبیر است؟ همون ملاکی که ما مورد مناقشه قرار دادیم، ما در ملاک کبیر بودن عبارت مرحوم سید در غربه رو که آوردیم، چند تا مطلب سید فرمود، آخرش فرمود او کان عظیمن عند اهل شر، کبیره اون گناهیست که عند اهل شر عظیمه. خب در نزد متشرعه اگر یه کسی استطاعت داره حج انجام نده، متشرعین رو کار و گناه بزرگی میدانن. خب همینجا شما انشاءالله دیگه نظر خودتون رو در اون ضابطه روشن کردی. من عرض کنم دیروز به بعضی از آقایانم عرض کردم آقایان حتما کار کنیم. الان دو تا موضوع، یعنی از اول سال تا حالا چند تا موضوع شده، اما همین اواخر دو تا موضوع مهم رو ما بحث کردیم، هر کدومش یک رساله مستقلی میخواد. یکی در ضابطه کبیره و صغیره بودن در ذنوب، یکی هم در مسئله چی بود؟ احدثیت بود. بنویسید رسالتون رو، حالا لطف کنید منم به مقداری که مجال باشه میبینم، اشکالی داشته باشه بیان میکنم، حتما اون کار بکنید انشاءالله. خب ما قبلا، الان دیگه صاحب جواهر فرموده به اون مقام علمی و عظمت علمیش، ولی ما کنارش میرسیم که آقا این تعبیر و این ضابطه که این چیزی در نظر اهل شرع از این باشه ما مبناً قبول نداریم. ما گفتیم برای کبیره بودن یا باید شارع وعید داده باشد یا باید در روایات نص بر کبیره بودنش باشه. خب بعد این یک دلیلشه که ما قبول نداریم. بعد اشاره می کند به روایت فضل ابن شازان. در روایت فضل ابن شازان وارد شده بود که یکی از گناهان کبیره استخفافه. خب ما روایت فضل ابن شازان مسئله استخفاف را مورد بحث قرار دادیم. به چه نتیجه رسیدیم آقا؟ گفتیم بین ترک و استخفاف چیه؟ عام و خاص منوشنه. نمیشه ما بیاییم بگیم آقا این روایتی که مسئله استخفاف رو دلالت داره برای اینکه کبیره است پس از استفاده کنیم، مطلق ترک کبیره است. دلیل سوم میفرد مضافن الی ما قیل من انه قد یصادف الترک اصلا الذي لا اشکال فی انه کبیره. ایشون میفرماد اگر کسی فوریت رو باش مخالفت کرد، امسال انجام نداد، گفت حالا سال دیگه، سال دیگر هم انجام نداد، گفت حالا سال سوم، این مصادفه با اصل ترک حج میشود. و بعد سوال جواهر میفرماد لا اشکال فی انه کبیره تو. یعنی یک مطلبی از این عبارت صاحب جواهر استفاده میشه که هر که اصل حج فی جمیع العمر خودش گناه کبیره است، از اجماع هم بالاتره. یه عبارتی داره در دنبالش میفرماد در آخر این مطلب، اما ترک اصلا فکونه من الکبائر مفروق من بل یمکن و دعوا کونهی ضروری یا. که من بیشتر به این عبارتش کار داشتم، یعنی در میان امامیه یا در میان مسلمین هر کل حج فی جمیع العمر مسلم از گناهان کبیر است، اصلا ضروریه، نیاز به دلیل دیگه نداره. ببینید باز مباحث رو خلق نکنید، ما بحث انکار وجوب حج رو مفصل مطرح کردیم. اگر کسی انکار کرد وجوب حج را، آیا این عنوان کافر رو داره یا نداره؟ بسش تمام شد. آمدیم سراغ این مطلب، اگر کسی ترک کند حج را، ترک الحج فی جمیع العمر از ضروریات، طبق این تعبیر که صاحب جواهر داره برای ما ذکر میکنه، یعنی ما اگر هیچ روایتی هم نداشته باشیم، هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، ترک الحج بالاتر از اجماع ضروری عند المسلمین است که انه من الکبائر. خب داریم این بحث رو دنبال میکنیم. پس ببینید آقا راجع به ترک باز اون توضیحاتی که دیروز دادیم و این نکاتی هم که امروز داریم مطرح میکنیم، مراد ترک فی‌الجمله نیست. بخواییم به اصطلاح حرف بزنیم، مراد ترک بالجمله است، ترک بالمره است، اگر انسان ترک کند بلمره از را، حالا اگر فوریتش رو ترک کنه چی؟ او رو بذاریم انشاءالله جای خودش که رسیدیم بیدیم که آیا مخالفت با فوریت او کبیره است، که به نظر ما از حالا یعنی ادله که در دست ما هست این هست که نه اقتضای کبیره بودن نداره، از ادله فقط اقتضا میشه اصل ترک الحج کبیره است. ترک الحج فی الجمله این کبیره نیست، اما بالجمله فی جمیع العمر این از گناهان کبیره است. خب حالا سوالی دارید بگید تا من برم سوال دلیل بعدی. آقای مقدسی چی بود سوالتون؟
مردم فاریت
بود
که
مردم آقای
خوبی فرمود
که اینجا
بله
بحث فوریت رو بعدم
میگم. اینجا مثلا این تعبیر روایت من ترک الحج این مطلق است، این دلیل باشد که مثلا همون دفعه اول باشد
نه دیگه نه. من ترک الحج ظاهرش در این است که ترک الحج رأساً، ترک الحج بالمره، ترک الحج بالجمله ظهور در این داره. بلا کسی که امسال نرفته، ببینید کسی که امسال نرفته سال آینده رفت، این نمیگن ترک الحج.
عمدن این انسان
این میشه مخالفت با فوریه، عرض کردم این میشه مخالفت با فوریه. خب بله چی؟
سال اول استدلالش نرم، سال بعد نرم استدلال خارجی.
بله اونم در حکمیست که ترک الحج مرتن بالمره، اونم در حکم کسیست که بالجمله حج رو ترک کرده ولو سال بعد بمیره. بله اگر امسال نرفت سال بعد مرد، اگر امسال نرفت سال بعد تا آخر عمرش استطاعت نداشت، این هم مصداق برای ترک الحج.
فوریت
این ترک الحج. عرض کردم بین این دوتا خلط نفرمایی، ما یک بحث داریم چون در حج دوتا واجبه، یکی وجوب و اصل الحجه، یکی اینکه این حج به نحو واجب فوریه. وجوب حج و واجب فوری ما الان فعلا داریم راجع به ترک الحج بحث میکنیم، اما مخالفت و فوریت چیه؟ آیا کبیره است یا نه؟ اونو بعدا انشاءالله
فرمان بشه. این من ترک الحج متعمدا فهو کبیره، در این شکی نداریم. این عبارت هست وقتی
که
این
عبارت هست، ما قدر متیقن را
در مقام
تخصص مانع
ظهور
نمی‌بینیم، هر دو دارش
نمی‌کنیم.
یک دفعه باشد که بیرمقام بگیم ما از راه قدر متیقن وارد شدیم،
از این قدر
متیقن که حضرت علی مقام تخصص ما از راه قدر متیقن در مقام تخصص وارد
نمی‌شیم،
بگیم ظهوره. ببینید قدر متیقن در مقام تخصص معناش هست که یک اطلاقی وجود داره، این اطلاق یه قدر متیقنی میاد، قدر متیقن در مقام تخاطب موجب انصراف این اطلاق با هم قدر متیقن میشه. اما اینجا یه حرفا رو نمیزنیم ما، بگیم آقا من ازده فرمایید آقا بگیم من ترک الصلاة متعمدن بر امن ذمت الله، این یه نماز ظهر و عصر اگه همدن ترکت مشمول این نیست. نیست. خب شما میفرمید آخه ما دیروز گفتیم آقا این همه توضیح دادیم مناسبت حکم و موضوع، این بر امن ذمت الله با یک ترک واجب در وقت خودش ولو عمدن هم باشه محقق نمیشه. اگه اصرار بر این بکنه بله باز بر امن ذمت الله میشه. این ترک الحج رو حالا ببینید، ما راجع به مسئله ترک الحج یه روایت دیگه ای هم داریم. کی؟ میدونم کدوم ترکو حالا ترکیر رو بذارید برسیم. بله هست که محقق در شرایه میگه، صاحب جواهر میگه، جماعتی هم این نظر رو دارن، ولی باز از آقای خویی آوردیم که ایشون هم مخالفه. میگه نه، میگه با فوریت، اگر مرحوم آقای خویی میفرمان اگر کسی با فوریت حج مخالفت کرد گناه کبیره نکرده است، ولو معصیت کرده، ولو کار حرام کرده، اما گناه کبیره نکرده. بله. اگر صدق لایم، اگر صدق استخفاف بکنه، اگر صدق استخفاف بکنه مانعی نداره، ولی باز بخوان بگن بازی کسی، یه کسی میگه آقا من انسان اینقدر مسائل اقتصادی داره مثلا شکوفا میشه، بازی مدار پول بیشتری پیدا کنم، سال دیگه میرم. این هم با صدق استخفاف نمی کنه. این روز عرض کردم هر ترکی ملازمه با هر ترکی نه هر ترکی هر ترکی ملازمه با استخفاف نداره. باز این رو توضیح بدم. ببینید آقایون، یک کسی هست پول داره عرض می شود که انسان هم همه شرایط جوره، هیچ مانعی وجود نداره، هیچ دایی اقلایی بر موندن در وطن نداره، هیچی نیست، اما میگه حالا امسال هم نرفتیم، این میشه استخفاف به امر خدا. اما یک کسی میگه خب من الان مشغول کارم، حالا مشغول درسم. یک کسی طلبه میگه آه من درس دارم، این درس من منو خیلی مهمه. حالا بحث این که درس واجب عینیه، تعارض کنه، تضاهم کنه، اینا رو بذاریم کنار فعلا. میگه آه من این درسم باید یه مقدار بیشتر قدیم کنم خودم رو. بله استفاده هم از همه شرایط دارم، ولی رو فکر باطل خودش میاد درس خوندن رو مقدم میکنه بر هر چی. حالا رو فکر باطل خودش یعنی از جهت فقهی باطله. این استخفافه؟ نه این استخفاف نیست. به عرفن نمیگن استخفاف. استخفاف اونجاییست که در کنار ترکش یک قرض عقلایی هم بر این ترک نداشته باشه، قرضی که خودش رو قانع کنه. مثل این که شما حالا یه مثال روشن‌تر عرض بکنی، یه وقتی برای پدر و مادر باید یه کاری انجام بدی، هیچ مانعی، رادهی، مشکلی شما ندارید، انجام نمیدی، بی‌اعتنایی میکنی، این میشه استخفاف. اما یه وقتی هست که میگید دارم من مطالعه میکنم، ولی مطالعه مانع از احسان به والدین نمیشه، ولی به فکر و زعم خودتون مانع میشه، این استخفاف نیست، این صدق استخفاف نمی کنه. دیروز عرض کردم هر ترکی ملازمه با استخفاف نیست. نسبت بین ترک و استخفاف عام و خاص من وجه چی؟ روایت هم استخفاف به هست.
علتشو میگه بخاطر این مثلا اگر طرف اونجا بیاد بوده نمیگیره، بخاطر شرمنده در حق کشور باشه، اگر نمیاد زکات یا خود نمیده بخاطر احتماله، یعنی اینجا
استخفاف میدم. استخفاف به هست تو روایات داریم. چطوری شما؟ من نهیده این مطلب داره وارد ایشون. نه اون یه مطلب دیگه ایه. اون من او شیعن به مکاهای اعلایی هم دیروز خوندن اون مطلب رو از کلام سا از روزت اون متقین مجلسی اول.
دوباره مختلف موجود
به تحقیق نه. نه اولا استخفاف در همه واجبات، در احسان به والدین، نمیدونم در همه واجبات استخفاف صدق میکنه. این روشنه که استخفاف صدق میکنه. این اولا. حالا ثانیا ما بخواییم بگیم که آقا اگه تو روایتی آمده استخفاف از گناه کبیره است، این رو میتونیم دلیل قرار بدیم که پس هر ترکی گناه، ترک حجی گناه کبیره است، گفتیم نه. تو نسبت بین ترک و استخفاف نسبتش عام و خاص منوجه. حالا حتما خودتون رفتید باز لغت رو دیدید، موارد استعمال رو دیدید. هر ترکی استخفاف نیست، هر استخفافی هم ملازمه با ترک نیست. بعضی از ترک هم هست که از روی استخفافه. ما فعلا در اینجا میخواییم این بحث رو مطرح کنیم، ترک الحجی که از روی استخفاف نباشن. یک کسی از به خاطر درد در تمام عمر حج نمیره. ببینید استخفاف اونجاییست که پیش خودش هم مانعی نداشته باشه، پیش خودش به زعم خودش ولو به زعم باطل خودش یک امر راجعی نداشته باشه. مثلا یک کسی همین میگه آقا من درس دارم، این درس برای من مهمتره. مثلا حالا اگه بره از مرجع تقلید سوال کنه، میگه درس مانع از استطاعت نیست، تو اگر مستقیم شدی باید حجتو بری. اما این بالاخره پیش خودش فکر میکنه که این بالاخره مهمه، یا حالا درسمو میخونم، این ترک میکنه فی جمیع العمر اما استخفاف نکرده. چرا؟ نه میشه نیست تو ولذا عرض کردم یه کسی، یه تاجری براش امسال سال آینده از جهت شکوفایی افتادم یکسانه، میما برو حج، نمیره، بی‌اعتنایی میکنه، نمیخواد پولشو در این راه مصرف بکنه، این میشه استخفاف. یک دایی و غلایی براش وجود نداره که بخواد مهمتر باشه. بله یعنی چی داره؟ در ترک خمس، در ترک خمس نداریم که ترک خمس. حالا ببینید دیروز عرض کردم ما اگر ما فرض الله طبق اون معنایی که دیروز کردیم بیاییم بگیریم ترک الخمس هم میشه از گناهان کبیره، منتها خمس هر سال مجددنه، امسال یه مقدار خمس مالتون تعلق پیدا میکنه، سال دیگه کار کردید یه سود دیگه پیدا کردید یه خمس دیگری هست، اینا ترک هر کدومشون گناه کبیره. حالا اون حرف دیگه ایه، بله هر گناه کبیره قابلیت توبه داره، هر گناه کبیره قابلیت توبه داره. خب حالا از این بحث رو ما دنبال بکنیم، آقا ببینید ما داریم دنبال این بحثیم، آیا ترک الحج بدون استخفاف از گناهان کبیره است یا نه؟ دلیل اول که روایاتی بود این کلمه استخفاف درش داشت، گفتیم رفتی به ما نحن و فیم نداره. دلیل دوم اومدیم سراغ روایاتی که دلالت دارد بر این که خود ترک ما فرض الله از گناهان کبیر است، یعنی تو اون روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام حضرت فرمود اگر یک چیزی رو خدا در کتاب خودش واجب کرد انسان نعوذ بالله آمد ترک کرد، ترک و ما فرض الله این از گناهان کبیره است. ما دلالت این روایت رو تمام دانستیم، گفتیم ما فرض الله درش سه احتمال وجود داره، نکات و توضیحاتی که در مورد خود روایت و در مورد معنای ترک دادیم، و ترک و ما فرض الله یعنی ترک من رأسه ظهور در این داره، میگن این آقا ترک کرد جهاد را، ترک کرد خمس را، ترک کرد زکات را، یعنی من رأسه اگر آمد ترک بکنه. خب حالا در اینجا صاحب جواهر در جلد عرض میکنم که 13 در مباحث صلات، اونجا صاحب جواهر در جلد 13 در صفحه 310 به بعد از مرحوم بحرالعلوم نقل میکنه که بحرالعلوم میگوید کبائر اون معاصی است که خدا وعده نار بر او داده. بعد ایشون میگه که ظاهر عبارت این است که چه وعده نار به صورت سری چه زمینی. بعد میگوید اون گناهانی که چنین ملاکی درش هست 34 گناه، 14 تاش وعده صریح به نار بر او داده شده، یک 14 تا وعده صریح به عذاب به او داده شده، دو این میشه 28 تا. چند تا دیگه باقی مونه 34 تا؟ 8 تا دیگه باقی مونه، 6 تا دیگه باقی مونه. اون 6 تا دیگه که باقی میمونه میفرماید که معاصی است که از قرآن استفاده می شود وعده نار ضمناً لا صریحاً. خب این بیرم قبلاً با اشاره کردیم به این مطلب که آن وعده نار چه ضمنی باشه چه صریحی باشه. بعد صاحب جواهر میگه یکی از گناهانی که وعده نار به صراحت او داده شده ترک الحج، به ضمنی نه به استراحت. ضمنی به او وعده داده شده ترک الحج. خود صاحب جواهر رو داره در صفحه 315. بعد میفرماد دلیل ما چیه؟ میگه ترک الحج از معاصی کبیره است. بعد میگه ولله علی الناس جلبیت من استطاع علیه سبیلا فمن و من کفره فان الله غنی عن العالمین. این وعید ضمنی به ناره. پس صاحب جواهر در کتاب السلام برای اینکه ترک حج از کبائر هست به این آیه و من کفره فان الله غنی عن تمسک کرده. خب ما بحث از این آیه رو مفصل در ادله وجوب حج مطرح کردیم، اونجا برای شما روشن کردیم این کفر در این آیه کفر در مقابل ایمان نیست. این استدلال مبتنیست بر این که کفر در این آیه کفر در مقابل ایمان باشه. بگیم آیه میگه و من کفره یعنی ترکه، و این ترک سبب میشود برای خروج از ایمان، برای کافر شدن، و خروج از ایمان وعید ضمنی به نار داره. لذا این استدلال صاحب جواهر عرض استدلال درستی نیست. در مورد همین ترک ما یک روایتی که وصیت پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین فرمودن که یا علی تارک الحج و هو مستطیعون کافرون. حالا قبلا راجع به سند این روایت، سندی که این وصیت درش نقل شده، ما بحث کردیم. اونجا گفتیم سند صدوق در این روایت دو نفر هستن، حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، گفتیم تمام نیست، سندش ناقصه. آیا از این تعبیر ما میتونیم استفاده کنیم که تارک الحج مرتکب کبیره است یا نه؟ به چه بیان؟ خوب دقت کنید. بگیم خب آقا حالا اگر این کافرون رو کفر اصطلاحی نگیریم، کفر در مقابل ایمان قرار ندیم، اصلا بیاییم برای کفران نعمت قرار ندیم، آیا کفران نعمت خودش گناه کبیره نیست؟ آیا ما میتونیم بیاییم بگیم که آقا عرض میشود که خود کفران نعمت، اینم بیاییم بگیم آقا این خودش یکی از گناهان کبیره است؟ ظاهرا اینو باز باید مقداری بررسی کرد، که عرض میکنم که در این روایاتی که تعداد گناهان کبیره ذکر شده، آیا ببینیم اونجا کفران نعمت آمده یا نه، یا ببینیم برای کفران نعمت در قرآن کریم وعید نار، که اگر کسی کفران نعمت بکنه، خب بالاخره اگر این رو بتونیم اثبات کنیم که بر خود کفران نعمت خدا وعید نار داده، یا در یکی از این روایات منصوصه برش تصریح کرده بیم که کبیر است، بازم در اینجا هم به و من کفره میتونیم استدلال بکنیم برای اینکه این کبیر است، هم به این روایت یا علی تارک الحج و هو مستطیعون کافرون میتونیم استدلال کنیم. این رو تحقیقش انشاءالله دیگه شنبه است. صلی الله علیه و آله.